بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این جلسه ما بحث کتاب تعلیم تربیت در اسلام که عنوان خیلی عنوان کلی و فراگیری است، اما طبیعتاً بحث ما همه مباحث مربوط به تعلیم تربیت نیست و نمیتونه باشه. ما به یه بخش متناسب با نوع ورودی که شهید متحری داشتن و نیاز خودمون انشاءالله اشاره میکنیم. در شش محور بس رو با هم مرور خواهیم کرد: مقدمه، ضرورت تربیت، چیستی، مبانی نظری، روش ها و یه تکمیلهی که حالا یه مقدار بس رو بیاریم رو زمین و ببینیم که وضعیت ما چجوره و یه سری اشکالات نظام تربیتیمون رو با هم مرور کنیم. از مقدمه آغاز کنیم. اول سه نکته میخوایم تو مقدمه بگیم. اول جنس بحث ما. جنس بحث ما چه جنسیست؟ ما میخوایم فلسفه تعلیم و تربیت رو در موردش چند تا سرعنوان بگیم. ما ولی بحث فلسفه تعلیم و تربیت یه دریای مواجی فوق العاده مباحث جدی داره. اونی که ما میخوایم بهش بپردازیم یه سری سرعنوان هاییست از بحث اون حقیقت تعلیم و تربیت. نه اینکه الان دنبال مدیریت آموزش پرورش باشیم، برنامه‌ریزی آموزشی باشیم، نه، میخوایم ببینیم در فلسفه تعلیم و تربیت، در حقیقت اون و در بایستای کلیش چه اتفاقی باید بیفته. خب چون موضوع تعلیم و تربیت موضوعی نیست که مثلا ما بگیم میخوایم ظرف دو جلسه یک ساعت و نیمه این بحث رو شروع بکنیم، عمق ببخشیم، بعد به خاتمه برسانیم. این خب حتما حرف غلطی خواهد بود با تجربه توسعه ای که در مفهوم تعلیم و تربیت وجود داره و حواشی که این بحث داره. اما پایه بحث ما چیه؟ پایه بحثی که همه مباحث تعلیم و تربیت تو نگاه اسلامی برش بار میشه یه پایه است و اون پایه یه نام یه کلمه‌ای داره. اون چیه؟ نه چی؟ فطرت. پایه بحث ما فطرته. تمام مباحث تعلیم تربیت مبتنی بر این نکته است که در وجود انسان یه استعدادهایی هست، قرار اون استعدادها چی بشه؟ شکوفا بشه. همه بحث مبتنی بر اینه و بحث ما رو تربیت فطری متمرکز میکنیم. یعنی ما معتقدیم تربیت بر روی خلأ بنا نمیشود. یک مبنای ثابتی در وجود انسان ها هست و اون مبنای ثابت قابل پرورشه. تربیت اومده اون مبنای ثابت رو چی کنه؟ بپرورونه و به یک نقطه قابل قبولی برسونه. و مقدمه سوم، انواع روش های تربیتی. در این نگاه کلان و این نگاه عام سه روش تربیتی رو میشه در نظر گرفت و سه روش جلوی ما قرار میگیره و میتونیم بهش مراجعه بکنیم. یک روش تربیتی که مبناش لایسیت است، روش تربیتی لایک. تو این روش ما ضد الهی هستیم، یعنی همون عبارت معروفی که دین افیون توده هاست. پس زمینه ذهن تربیت کننده و مربی اینه که دین آمده است که افراد را کرخ کند، سر کند، دچار خمول و کسلی بکند. این یه مبنا، یعنی میشه با این نوع نگاه، با این دید شما یک نظام تربیتی طراحی کنید، نظام تربیتی لایک. دومین روش تربیتی، روش تربیتی سکولاره که خونساست. میگیم دین باشد نباشد کلن موضعی ندارد. اگرچه قبلا هم عرض کردم سکولاریزیشن به چه معناست تو الگرای شما دیگری؟ اصلا مگرمش کتابی داشتیم چی؟ دین ستیزیه به معنی عام کلمه. خب این کلیت سکولاریزیشنه. ما اومدیم سکولاریزم به چه معنی میگیم؟ جدایی دین از، در حالی که باز اگر بخواید تخفیفم بدید میشه جدایی دین از هر آنچه که به عرصه عمومی تعلق داره، اقتصاد، مسائل اجتماعی، فرهنگی، علمی و از جمله سیاسی. اما اگه سکولاریسم جدای دین از سیاست، این دیگه خیلی محدود کردن معنای سکولاریسمه و به یکی از مسائل بشری کردیم. سکولاریزیشن خونساست، دین یک امر سلیقه‌ای است، اینکه مردم به دین اقبال بکنن یا نکنن. اما در مقام اول ما میبینیم اون جاهایی که سکولاریزم حاکمه نسبت به دین بیتفاوت نیست. چیه؟ زده. یعنی این که میگیم مردم به دین اقبال بکنن یا نکنن، اون روی کردش رو طوری طراحی میکنه که مردم اقبال نکنن. پس سکولاریزم با اقماز میشه گفت روش تربیتیش خونساز و الا اینم ذیل لایسیته قرار میگیره. و سوم روش تربیتی دینی که ما چه میخوایم بکنیم؟ میخوایم دین رو مبنا قرار بدیم. اینجا روش ما الهیست. در روش تربیت دینی ما عملا با تربیت الهی مواجه میشیم، قائل به اینیم که دین هست، میتواند مبنا قرار بگیرد و باید مبنا قرار بگیرد. با این مقدمات روش تربیت دینی چارچوباشو از کی میگیره؟ از خداوند و آموزه‌های الهی. خب یه مقدمه ایست که ما جنس بحثمون آموزش پرورش نیست، فلسفه تعلیم و تربیت. مبنامون فطرت، چارچوبونم چی تعیین میکنه؟ چی تعیین میکنه؟ دین دیگه، دین و دستورات الهی. خب بریم سراغ ضرورت تربیت. خب حالا چه دلیلی داره، چه ضرورتی وجود داره که ما باید نهادی به نام تربیت داشته باشیم، افرادی بشوند تربیت کننده، افرادی بشوند تربیت شوند، و این مبنا چیه، کجا اومده، دلیلش چیه؟ برای ضرورت تربیت دو نکته رو باید بهش دقت کرد. یک، لزوم پیمودن مسیر برای رسیدن به هر هدفی در عالم. این رو هیچ عاقلی انکار نمی‌کنه. شما هر هدفی در این عالم داشته باشید، بر رسیدن بهش باید یک راهی رو طی کنید. مثال مادی، شما می‌خواید مثلا شنیدم چلو خورشت فسنجون بخورید، چه راهی رو باید طی کنید؟ باید این چیزا رو تهیه کنید، برنج این مقدار، مثلا برنج رو خیس کنید آماده باشه، بعد اینقدر گردو میخواید، اینقدر مثلا روغن میخواید، اینقدر گوشت یا مرغ میخواید، بعد اگه گوشش میخواید مثلا کوفته روغنی باشه، این کار رو باید بکنید. یه راهی باید طی بشه تا شما بشینید سر سفره و چلو خورشت فسنجون که احتمالا دل همه الان بهش مایله چی؟ میل کنید، خیلی از بعضی که فسنجون دوست ندارن. ما حتی قبل از اینکه بیم دانشگاه تو غذا خوردن خیلی چیز بودن، نه سوال بود، نه از این نمیخوام، مثلا این میخورم، اذیت نمیکردم، مثلا میگفتم خب حالا من پلو با ماست میخورم، از این خورش نمیخورم، چیزای متعدد. اومدیم دانشگاه، خب این بود، چیز دیگری هم نبود دیگه، دیگه قاشقو زدیم شد. یکی از اینا خورش فسنجون بود، من فسنجون دوست نشد، واقعا الان فکر میکنم عجب، واقعا دوران جاهلیت بوده. وای من چه خورش فسنجون، خب اینا که گردو اینا نمیریزن که، آره این حلوا و از این کدو حلوایی اینا از اونها میریزن دیگه، یه کوفته اولی هم چهار تا مینداختن توش اینا میدادن. بعد دیگه اولین بار که دیدیم که چیز دیگری نیست و بالاخره از ناز و نوز و اینا هم خبری نیست و همینو یا میل کن یا الو کوف کن، هر کدوم بله چیز دیگه، یکم ریختیم رو پلو اون پدرک لقمه دوم گوشت گفتن غیر رو دو قسمت کردیم و یه مقدار از اون دیدیم خوبه. حالا نتیجه این شده جایی مثلا دعوت اینه خورش فسنجون خیلی مثلا اعلا درست میکنه که هم میخورم میگم دوستایی، میگم آره، بعد خانم میگم ولی فسنجون دانشگاه یه چیز دیگه است، خانم میگه آره وقتی مدادم برای اولین بار به آشغال عادت بکنه چیز خوب رو بر نمیدازی، عادت کردن به اون فسنجون به درد نخوره. یعنی که آدم سایی بدون که فسنجون خورده اونو بخوره، میگه چی شما میخوری؟ بیا فسنجون اعلاست، خاک بر سرت بکنم با اون سلیقه. اولی بار با اون شکل گرفته، بذار هر فسنجونی میاد خوب بود ولی خب برای دانشگاه چیز دیگه است، میگم بله همینجوره، همه مذمت و تحقیر و تذلیل و اینا میفهمه. اولی بار مثلا ما به فسنجونه به تعبیری به درد نخور آشغالی عادت کردیم، بعد دیگه خوباش یه مسیر دیگه، هر چی یه قضا میخوای بپذی. آدم میخواد به قله کوه برسه، یه مسیر باید تعیین کنی. ما میگیم کلکچال این و اینون از پشت بریم، از اون چیه پشت شیرکوه پشت میاد میرسه به کلکچال، گلاب دره ببخشن میگم شیرکوه، شیرکوه یه دیگه. گلاب دره میخوای بپیچی بیای بالا یا از همین برمیری، هر هدفی یه راهی داره. حالا کدوم هدف کدوم راه؟ میخوایم کنکور قبول شیم یه راهی داره، میخوایم گواهینامه رانندگی بگیریم یه راهی داره، میخوایم به یه کوه صعود بکنیم، میخوایم یه قضا بپزیم یه راهی داره. هر هدفی در این عالم یک مسیری داره که غالبا آدما هدف رو میدانن مسیر را نمیدانند، لذا گم میشن. یعنی خیلی وقتا دوست داره یه کار خوب بکنه ولی راهشو بعضی وقتا هم خراب میکنه. مثلا میخواد محبت بکنه به یه نفر، روش و راهش رو بلد نی، با محبتش افراد رو اذیت میکنه. مثلا طرف خوابیده یه پشه نشسته اینجا، یه سنگ برمیداره برای میکوبه که پشه رو چی؟ بکشه. نتیجه پرد شدن رأس مبارک فرد نائم، مرد، تموم شد رفت دیگه. ما بعضی وقتا قربتن الالله میزنیم یکی رو داغون میکنیم، هدف خوب مسیر خراب. دو، نامطلوب بودن وضعیت موجود و عدم وجود وضعیت مطلوب. شما یه نفر رو پیدا کن بگه آنچه که الان هستم بهترین حالت ممکن، مگه آدم جاهلی باشه؟ ولی هیچ آدم عاقل و عالمی به آنچه هست به هر جهت اکتفا، چه مادیش اونی که پول جمع میکنه، چه معنویش اونی که اهل بندگی و عبادت و علم و هر چی. شما یه عالم دیدی بگه علمی که تا الان کسب کردن دیگه چیه؟ بسه. دیدین؟ اگه بگه دیدم، اونی که تو دیدی اسمش عالم نیست، یه جاهل علل اطلاقه. تا حالا پولدار دیدی بگه خب بسته دیگه، بودم خیلی میخواد جمع کنه اینا، متوقف نمیشه، این هم ادامه داره. هیچ کسی وضعیت موجود رو مطلوب نمیدونه و مطلوب رو موجود نمیپنداره. همه ما یه وضعیت موجودی داریم، یک وضعیت مطلوب برای ما قابل تصوره. دنبال این وضعیت مطلوب رو بشناسیم، راه حرکت از موجود به مطلوب رو هم پیدا کنیم، بعدش روی مسیر شروع کنیم به حرکت کردن. خب نتیجه نیاز به تربیت. همه ما در این عالم معتقدیم که برای ما یک هدفی وجود دارد و ما به آن هدف فعلا نرسیده ایم و باید به آن هدف برسیم و رسیدن به آن هدف محتاج وجود یک مسیر است. پس نیاز به چی داریم؟ تربیت. درسته؟ بله؟ بله. خب هنوز توی اعتکافیم. بله. اونه که اعتکاف بودن هم قبول بشه. خب کسی که حسد بقیت الله، شما کسی بوده؟ شما بودید؟ پس ما رو زیارت کردید. بله. شما بودید؟ پدر ریام محترق بشه. شما بودید؟ ستا. بله. نایمدید جلو از ارادت اینا، من اونجا بودم میشستم این چه مسجدی هر چی نگاه میکردی آدم بود توش. به من آره شنیدم، به من گفتن 1000 نفر پایین، 400 نفر بالا. خوف کرده بودم، خوشت قبل سخنی نگفتن آدم این همه آدم یه جا میمونه. عرض کنم که همه ما نیاز به تربیت داریم، چون همه یه وضعیت موجودی داریم که به نظرمون این خوب نیست، باید یک وضعیت مطلوبی برسی. خب بریم سراغ چیستی تربیت. حالا تربیت چی است؟ فی حد ذاته، یعنی تربیت به ما و به تربیت کار نشوشیم در مقام مقایسه با چیزهای دیگه. تربیت چیه؟ لزوم پیمودن مسیر برای رسیدن به وضع مطلوب در عالم انسانی با سازوکار راه و روشی به نام تربیت. همه رو مشغول نوشتن دیگه. اگر به ما بگن تربیت چیست؟ تربیت به ما و تربیت، اصلا کاری نداریم به حواشی و صد روزه ای لوینا، تربیت چیه؟ اگه این سوال از ما بپرسن تربیت چیه؟ تربیت اینه. لزوم پیمودن مسیر برای رسیدن به وضع مطلوب در عالم انسانی با سازوکار راه روشی به نام تربیت. آقا این وضع مطلوب در عالم یعنی چی؟ منظور وضع مطلوب در عالم چیه؟ کمال فعالیه؟ تعادل؟ یعنی مثبت دیگه؟ بله؟ بله؟ نخیر. کی گفته که تربیت لزوماً سوگیریش؟ بنده هدفم اینه که تا جایی که میتونم تو این عالم خون انسانها رو بمکم، خون آدم ها رو تو شیشه کنم، پدر مردم ها چی؟ در بیاره. این هدف منه. راه رسیدن به اون هدف چیه؟ دروغ و کلک و دغل و همه جور رذالت ها. خب الان من باید یه راه روشی رو یه راهی رو بپیمایم که به اون وضع مطلوب به نظر من چاپیدن مردمه برسم. باید تربیت بشن راه های رذالت رو چی؟ یاد بگیرم. بگه چرا جواب نمیدین؟ بی حالین؟ بله؟ مطلوب نه ایدئال که دست نیافتنی. مطلوب شما چیه؟ آدم کشی. مطلوب شما سرقت. مطلوب شما کلاهبرداری. مطلوب شما ربا. مطلوب شما مثلا مطلوب بنده مکیدن خون انسان ها. زالو تشریف دارید شما؟ شما اینجوری فرض کن. ما که نگفتیم وضع مطلوب به معنای متعالی. لذا آدمی هم که میخواد یک وضع مطلوب به نظر ما نامناسب و محقق بکنه، اونم باید تربیت شه. اون آدم های رزلی که شما در طول تاریخ میبینید اینا تربیت نشدن. عبیدالله چجوری عبیدالله شد؟ اومد کوفه چند سالش بود؟ 26-7 سالش بود. 26-7 سال، این هم سن برخ از شما ها. عبیداللهی هستید الان شما دیگه بالقوه. این آدم اومد این مقدار کیاست خبیثانه از کجا اومده بود؟ تربیت شده بود در مکتب پدرش زیاد ابن ابی عبیدالله ابن زیاد که پدر عبیدالله بود. اصلا خارق‌العاده است، فوق‌العاده است بشر به جهته. خب وقتی که در رکاب امیرالمؤمنین بود و فرماندار امیرالمؤمنین بود خدمت مثبت میکرد، بعد که معاویه او رو خرید پدرش یعیانو در آورد، یعنی پوستی از شیعه کند که بیا و ببین. خب این آدم تربیت پیدا کرده. مربای کی بوده؟ مربی به نام زیاد ابن ابی. پس اون آدمی هم که بعض مطلوب رو خباثت میدونه اونم باید چی بشه؟ تربیت بشه، همونطور که آدم خوبه باید تربیت بشه. این تربیت به ما و تربیت، نمیخوام بگیم تربیت در مقایسه با یه چیز دیگری، اما تربیت در مقام مقایسه با چیزای دیگه. مثلا صنعت. آقا صنعت با تربیت چه فرقی داره؟ یه چیز دیگه. صنعت ساختنه، تربیت هم یه جور ساختنه دیگه. ما اینو قبول نداریم. صنعت چیه؟ آراستن و پیراستن اشیا و ایجاد ارتباط میان ایشان در جهت حکومت انسان. شما یه سری چیزهایی در اختیارته. ما که خالق نیستیم، ما چیم؟ صانعیم. ما ایجاد نمی کنیم. چکار می کنیم؟ چکار می کنیم؟ ترکیب می کنیم. وقتی میگم چی کار میکنی، شما به فعلی که چی کردن باشه بگین. میسازین نمیتونی جواب این سوال باشه. بله؟ بله. کلا نگاه یه جای دیگه اید. نمیدونم کجا البته. آراستن و پیراستن اشیا، اینا رو با هم دیگه ترکیب کن، ایجاد ارتباط میان ایشان تا حکومت بکنی. مثال صنعت دیگه، صنعتی نبود که یه صنعت مثال نزنید که اعصاب خرد نشه. موشک انرژی اصلی هم اعصاب خرد میشه، باز موشک یه آبشسته تره، هنوز در موردش توافقی صورت نگرفته. خودرو امروز شنیدم شورای رقابت قراره تشکیل جلسه بدن. جالبه، دیشب رئیس شورای رقابت میگه بله ماشینایی که کیفیتشون پایینه تا 3% باید کسر قیمت بخورن، اونایی که خوبن تا 3% افزایش قیمت. نتیجه همه خودروهای موجود و غیر موجود و تو مسیر 3%، نه تا 3%، خود 3%. مگه ماشین بی کیفیت؟ استغفر الله، ماشین بی کیفیت داریم؟ سوار میشه کیف میکنید، تمام بدن میلرزه، دیبره مفت قشنگ لاغر میشه، آدم وقتی تکون میخوره چربیاش چی میشه؟ آب میشه به این خوبی. چی میخواید؟ یعنی کاری کرده که شما هر یه سال دو سال یه دونه ماشین نو باید بگیری، هم تنوع در زندگی ایجاد میشه، به این خوبی حالش رو ببر دیگه. آراستن و پیراستن اشیاء ایجاد ارتباط. خب یه سری اشیاء وجود دارن، ما تو صنعت چیکار میکنیم؟ اینا رو با هم ترکیب میکنیم، ولی تربیت این نیستش. تو تربیت چیکار میکنید؟ آه تو تربیت به فعلیت درآوردن و پرورش استعدادهای موجود زنده است، که حالا اینجا بحث ما انسانه. یه موجودی به نام انسان هست، ما چیکار میکنیم؟ او رو پرورش میدیم. یعنی آنچه در وجود او به عنوان استعدادهایی به نام فطرت موجود است، اینها رو از حالت قوه به فعل در میاریم. ما چیزی رو با چیزی ترکیب نمی کنیم، یه چیز موجودی رو به شکل دیگری در یه آهنی هست حالا برشش میدیم این شکلی میشه، مثلا میشه پایه موشک، نه ما این کار رو نمی کنیم. مثلا پلاستیک، بله بازم نه. چرا؟ ما استعدادهامون رو میخوان به فعلیت در بیارن. حالا اگر کسی اومد ابعاد غریزی ما رو خیلی فعال کرد، غضب و شهوت و خوراخواب رو به فعلیت در آورد، ما یه موجود شدیم جز شهوت چیزی حالیمون نشد. یعنی میخوریم، میخوابیم، شهوت میرانیم و عصبانی میشویم. خب الان کرگدن هم این چارتا رو چی؟ داره. خب کرگدن دیگه چی داره؟ هیچی. تو دیگه چی داری؟ هیچی. خب جناب کرگدن بچه ها جناب کرگدن. آقای الان بی احترامیه، قطعا بی احترامیه به کرگدن، چون بدون عقل این چهارتا رو داره، تو با عقل این چهارتا رو داری. اولایکه کل بلهم ازر. چرا بلهم ازر؟ چون اون بدون عقل، تو با عقل اینا رو انتخاب کردی، پس بعد توهین شد. جناب کرگدن معذرت بخوام. به فعلیت در آوردن و پرورش استعدادهای موجود لازمش چیه؟ یک، ضرورت شناخت استعدادها. شما بدونی استعدادی موجود، حالا مثبت نگاه کنیم، هی به سمت مثبت میخوام تمایل پیدا بکنیم، به تعلیم تربیت خودمون رو بگیم، اما قاعده مثبت نیست. اونجوری که سوال میکنن تربیت منفی میتونه باشه. یه آدم رو میگیرن یه جوری بار میارن، ببینید دیگه برخی از مثلا شما میبینی بچه سن و سالی نداره اما بسیار تند و بیمنطقه، اینجوری تربیتش کردن که هیچ حرف حسابی رو گوش نمیکنه. برای این که ما استعدادهای موجود زنده رو حالا مثبتش کنیم، خوب بپرورونیم، خوب بالفعل کنیم، قدم اول چیه؟ ضرورت شناخته. اصلا ببین با کی طرفی، این موجود چی داره و چی نداره. ما باید او رو بشناسیم، بدونیم طرف حسابمون کیه. حواستون هست که ضرورت شناخت استعدادها به معنای حذف هیچ استعدادی نیست. حالا ما استعدادش رو شناختیم، میگیم خب استعداد غضب داره، نه این مشترک با حیوانات به درد میخوره، شهوت اینم که مشترک با حیوانات به درد میخوره، خور و خواب اونا اینا هم بخش از استعدادهاشه. شناخت استعداد به معنای حذف اون نیست، همه استعداداش باید شناخته بشه. دو، بله، یعنی چی؟ نه، ما چون فطرت رو قبلا اثبات کردیم، یه مبنای ثابتی رو چی؟ قبول داریم، یعنی با این مبنا یه انجلو، بله، یعنی تردیدی نیست که برای شناخت گزارای فطری میتونیم از منابعی استفاده بکنیم، اما این نیست که همش تجربی باشه. ممکنه در مورد انسان ها برخی از ویژگی ها کمتر یا بیشتر بشه، مثلا استعداد بازی با گوشی یا تبلت سر کلاس. خب این سلسله مراتب داره، اونایی که کامل در محضر شیطانن و در خدمت شیطانن، خب استعداد بیشتری تو این حوزه دارن و شیطان بیشتر در وجود اونها رسوخ کرده و انشالله با وجود شیطانیشون چی؟ میرن جهنم به حول قوه الهی ان شاء الله الرحمن. اما آدمایی که شیطان کمتر در اون رسوخ کرده و کمتر این آلات شیطان رو سرکلاس با خودشون میارن و تلاش میکنن ولو دقایقی در طول عمر از این گفتی دوری کنن، ولو دقایقی، ولو ثانیه‌ای نمیتونن دورشن، اینا چی؟ اینا امید اصلاح دارن. ما باید ببینیم این استعداد رو پیدا بکنیم. اگر شیطان کامل رسوخ کرده همش لپتاپش دستشه، خب هیچ، اینو بسپرین به شیطان دیگه، او بذارید بلفل کنه. اگر دیدیم نه دقایقی میتونه بذاره کنار، یعنی یه لمعاتی از نور درش هست، قابل هدایت است، میشود از اون انسان ساخت، دیگه چی بگم من؟ بعد جالبه همونه که تبلت و لپتاپ بازی میکنن لبخند میزنن گوش میکنن، چه حرفای جالبی باز بازی میکنن. خدایا من به کی پناه ببرم؟ خب ذرت شناخت استعدادها، اول بشناسیم چیزی رو هم حذف نکنیم. همه انسان‌ها استعدادهایی دارن. خب نه خب اونا رو حذف کنیم بهتره، مثلا غضبش رو حذف کنیم تا بهتر رشد کنه. غضب رو حذف کنی یه جای رشد بهش حمله شده، به کشورش، به دینش، باید جهاد بکنه. اگر غضب نداشته باشه جهاد نمی‌کنه، یه رشد وحشتناکی رو از دست میده. پس اونم لازم. آها شهوت چی؟ اونم لازمه. یه نگاهی واسه شهوت این حالا، این که یه کسی از راه حلال نیاز خودشو برآورده بکنه، ببینید چقدر در متن او روایت و مطلب داریم. یه کسی از راه حلال نیاز خودشو برآورده بکنه در چارچوب خانواده و تعدی نکنه، فمن ابتغا وراء ذلک نشه. بفرمایید. همش استعداد، یه چیزایی تو وجود ما هست، اینا میتونه تظاهر و بروز بیرونی داشته باشه، از غضب و شهوت غریزی تا خیرخواهی حقیقت جوی و پرستش فطری، همین استعدادی ما. بله بله، اگر شما یه بعدی رو کاریکاتوری بزرگ کردی قطعا جا بر اون بعد دیگه چی میشه؟ تنگ میشه، چون ما ظرفیتمون نامحدود نیست دیگه، یه توانی داریم که این میتونه خرج خود دانی بشه یا خرج خود عالی بشه. دو، ایجاد نظام اعتدال استعدادها. اما ما میخواییم حالا نظام تربیتی خوب عالی رو به جلو، رو به تعالی، رو به انسانیت و اخلاق و دین و اینا رو داشته باشین، باید نظام اعتدال رو در میان استعدادها ایجاد کنی. انسان کامل میگفتیم، انسان کامل کیه؟ کتاب انسان کامل چه؟ نه این مرحوم نراقی اینو گفته، نه مرحوم شهید مطهری. نه، انسان کامل انسانیست که یک، دو، سه، همه استعدادها در حد اعلا به صورت متوازن. انسان کامل آقا مطهری، نه حاج آقا مطهری شون نتونی؟ همه استعدادها به صورت متوازن در حد اعلا. نظام اعتدال در میان استعدادها، چقدر خود عالی، چقدر خود دانی، هر دو باید باشه، ولی حاکمیت باید از آن کی باشه؟ خود عالی. اگر خود دانی حاکم شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه استمرار بر رفتن با لپتاپ و رفتن رو روان استاد. این نتیجه حاکمیت خود دانی است بر خود عالی. خب دوم، رابطه عادت با تربیت چیه؟ رابطه صنعت با تربیت رو گفتیم. بذار اون چیزی که ما اسمش رو تربیت میذاریم با صنعت، زمین تا آسمون فرق میکنه. اما اینی که اسمش تربیته با عادت چه فرقی میکنه؟ عادت چیه؟ در مورد عادت هم اندیشمندان مسلمان نظر دارن، هم اندیشمندان غرب. اندیشمندان غرب در قدیم یه نظری داشتن، الان یه نظری دیگری دارن. سابق یعنی علمای دوران قبل از رنسانس، قبل از اون، قبل از میلاد در غرب میگفتن اساس تربیت فن تشکیل عادت. اتفاقا اگر که کسی میخواد به تربیت برسه راهش منحصر در عادته، به این معنا که به یه ماده منعطف و قابل تبدیل به حالات مختلفی ما با عادت چی میدیم؟ شکل میدیم. ما بر اساس یه عادت که یه موضوع تکرار شونده است به یه موجود منعطفی که نامش انسان است چی میدیم؟ شکل میدیم، حالت میدیم. با عادت اون حالت آروم آروم درش چی میشه؟ شکل میگیره، رسوخ میکنه، تثبیت میشه و دیگه این آدم از این عادته جدا نمیشه، بخشی از وجودش خواهد شد. این یه نگاه به چی؟ به بحث عادت. علمای جدید غرب رفتن نقطه مقابل که آقا باید با عادت چی؟ مبارزه کرد، چون عادت چیه؟ ضد عقل، ضد اراده اخلاقیه. اگر شما چیزی رو بر اساس عادت انجام بدی این به درد نمیخوره. انسان باید برای کار خوب اراده خوب بکنه، اراده اخلاقی بکنه، که یک کار خوبی رو عادتا تکرار میکنه این مفت نمیارسه. بله، وابسته یعنی چی؟ اسم این عادت نیست، این که انسان نسبت به تکرار یه رفتار التزام پیدا بکنه عادته، اما که آدم به یه کسی یا یه چیزی مثلا میگن فلانی و فلانی عادت کرده، عادت کرده یعنی این که به او دلبسته است، او رو دوست داره. این عادت یعنی یه کار رو تکرار میکنه. درسته اون عادت با این عادت اشتراک لفظی داره ولی اشتراک معنوی نداره، به اون معنا نیست. نه خب ما کدوم قبول داریم از این دوتا؟ بله؟ پیش کد هر دوتا غلطه. چرا؟ اولی چرا غلطه؟ اقصانقات عالم چرا غلطه؟ اساس تربیت فن تشکیل عادته؟ اینو داری راحت میکنید؟ چرا؟
خب
خوبه دیگه، کی داره جواب میده؟ بله،
اگر لازم باشه مقابلش رو انجام بده آدم اون انجام نمیده،
تو عادت گیر میکنه. دیگه بفهمه، آفرین. دیگه بفرمایید.
عادت لزوماً نه بعد باش مبارزه کرد نه بعد تشکیلش داد، چون میشه عادت ها خوب هست عادت ها بد هست، اما داریم ملکه نفسانه بشه یه سفر دیگه این ملکه نفسانه بشه که بفرم عادته، برای همین باید اگه اون عادت قرار که شکل بگیره با تعقل باشه، عادتی که بر اساس اون هدفمون باشه، بر اساس اون مطلوبمون باشه، در مسیر باشه، عادت خوبیه پس باید تشکیل بشه، عادتی که مخالفش باشه باید باش مبارزه کرد.
خوبه دیگه، بقیه هم تایید میکنن همینا رو دیگه، احتمالا موافقیم تنفیذ میشه. اولیش غلطه، هم این که انحصار داره، هم این که بله اگر عادتی بدون فکر شکل بگیره ولو خوب اثر نداره، مثل که برخی افراد بعد چیزا لغلقه زبانشون، هیچ وقت بهش فکر نکردن و نمیکنن. خب حالا میرسیم که اگر فعال باشه یا انفعالی چی میشه، در ادامه میخواییم بگیم. گیر دومی چیه؟ ضرورت مورز به عادت چی؟ این که بگیم با عادت مبارزه بکنیم اگه خوب باشه چی؟ یه قدم بیاد عقبتر در رد دومی، تو همین صحبته که تا الان کردیدم بود. یکی از راه‌هایی که انسان میتونه خودشو به کارهای خوب ملتزم بکنه همین چیه؟ عادته. پس این که شما قبل از اینکه بگید عادت خوبه یا بده دارید یه ابزاری که یه وقتای خیلی هم اتفاقا به درد بخوره بی خودی از دست آدم چی میکنید؟ خارج میکنید. عادت ضرورتاً چیز بدی نیستش که شما بگید باید باش مبارزه کرد، مگر همیشه بده؟ اندیشمندان مسلمان چی میگن؟ اینا میگن عادت دو جوره، یا فعلی است یا انفعالی. عادت فعلی عامل تربیته، شما به تدریج شروع میکنید یه کاری رو انجام دادن، یعنی احساس میکنید این کار کار خوبیه، با تمرین و ممارست این برای شما تبدیل به یک ملکه میشه. انسان بعد از مدتی یک کاری رو هی انجام میده تا چی بشه؟ تا اون براش ملکه بشه. عقل و ارادش رو تقویت میکنه، به موضوع فکر میکنه، اونو انتخاب میکنه و بعد از مدتی اراده او از فکر او فرمان میگیره. این اشکال نداره، من فکر میکنم که بهتر نمازم و ظهر تو اتاق خودم تو خوابگاه بخونم یا بیام مثلا مسجد جلوی خوابگاه. فکر میکنم، آمدن را انتخاب میکنم، اراده میکنم، میروم. بعد از مدتی این برای من تبدیل به ملکه میشه. دیگه نماز صبح، نماز ظهر فرادا خوندن یا مغرب فرادا خوندن به من نمیاد، به من نمیچسبه. چه اشکالی داره؟ عادت فعلی عامل تربیته. حالا یه نکته در ادامهش خواهم عرض کرد. اما اگه عادت انفعالیه، عادت انفعالی مانع تربیته. یه جا هست یه عامل خارجی باعث تکرار یه کار میشه، ما در مقابل اون عامل خارجی اراده‌ای نداریم. یعنی یه عاملی باعث شده که ما یه کار خوبی رو همجوری خودکار انجام میدیم. خب از این خیلی ناشی نمیشه. اگر که سال فرد دقیقا منم همین رو میخواستم الان بگم، چون حدس میزدم که همین سوال رو میگذاریم، همه جا دقیقا اینجا همین سوال بزن همین میاد، سوال خوبی هم هست. خب حالا شما میگید اگر که عادت فعلی بود خوبه. آره، من مثل ربات شدم، یعنی میگن اذان ظهر به افق تهران، من به صورت ناخودآگاه میرم سمت سرویسا، میرم دستشویی، بعد میام آستینا میزنم بالا، وضو میگیرم، میام لباس مثلا بیرون میپوشم، آماده میشم، میرم مسجد نماز میخونم، تموم میشه برمیگردم. یعنی گاهی اوقات من این کارو انجام میدم، اتاق میبریم میگم اه من رفتم وضو گرفتم، رفتم مسجد نماز خوندم، اومدم، آره هیچ چی یادم، کلا توی فکر دیگری بودم. و این کار رو به صورت عادت، آدمایی که دائم الوضو هم مثلا میگن که آها مثلا رفتن دستشویی، توی دستشویی ناخودآگاه آستینم باز کردم دارم لباسمو میزنم، ناخودآگاه اصلا شاید ذهنش جای دیگه است، چون خیلی از آدم میخوان فکر بکنن دستشویی میبرن برای قضا حاجت، اونجا فکرای خوب میکنن، این چه سریه. میگه تو همون فکرم دارم آستینم اومدم بیرون، میگم پس چی آستینم زدم بالا، من اصلا قصد وضو گرفتن نداشتم. این عادت کرده به دائم الوضو بودن، به صورت عادی این کارو میکنه، عادت داره. خب عادت انفعالی قطعا بده، این که یک عامل بیرونی اراده ما رو از بین برده، ما در مقابل عمل اسیر شدیم، یعنی من به نوعی مجبورم این کار رو به صورت عادت، خب این به درد نمیخوره. اما بله
منظورتون اینه که فرق داره عادت فعلی با انفعالی فقط حضور ذهن باشه کافیه؟
نه نه، اما اگر که من به واسطه تحمیل بیرونی اسیر یه عمل نشدم، یه عمل رو انتخاب کردم و برام عادت شد، این خوبه. حالا میرسیم به سوال بزرگوار. اولی که نماز جماعت ظهر رفتم انتخاب کردم، واقعا بهش فکر کردم، انتخاب کردم، سنجیدم که نماز جماعت کجا، نماز فرادا کجا، یه مدتی هم رفتم، اما الان احساس میکنم وقتی میگن اذان ظهر به افق تهران، من دقیقا مثل ربات آماده میشم میرم برای نماز، دیگه پشتش فکر، اولش با فکر آغاز شد اما الان اون شکلی نیست. راهکار، پیشنهاد برادرمون شیطان رجیم، نماز میری مثل آدمانی را میفتی میری در درگاه خداوند متعال جل و علا، این نمازه؟ خجالت، من به جای تو خجالت میکشم، تفکر کن، برو یه مدت نماز جماعت نرو، قشنگ فکر کن، وقتی فهمیدی کجا میری اون وقت بیا با تفکر بیا. این پیشنهاد برادرمون شیطان رجیم. برادرمون چه؟ جبرئیل بگیم الان کی بگیم؟ برادرمون نفس مطمئنه، نفس لوامه، دعا میگه که بسیار خوب، شما به یه آفت دچار شدی. آره کار کار خوبی، میگه آره کار خوبی، نماز ظهر اونم به صورت جماعت. میگه خب پس باید کاری بکنی که این فکره مستمر شه. قبل از اینکه برای نماز بری چیکار میکنی؟ هیچ وقت مثلا جلو آینه مثلا مرتب میکنم خودم، چه آقا چه خانم، یه کاغذ رو آینت بزن، چرا به نماز جماعت میروم، چرا نماز فرادا نمیخونم، اینو بنویس نصب کن. هر روز که میخوای بری چشت بین، یعنی باید مواتشونه کنی، دوباره این سوال رو میبینی، به فکر میری که چرا میرم نماز جماعت و چرا نمازم فرادا نمیخونم، این هی تکرار میشه تا این عادت تو از حالت عادت فعلی کم توجه به عادت فعلی آگاهانه تبدیل بشه. معلوم ارزم؟ خب حالا اگر این شد یه کار دیگه بکنیم. اگر این شد یه کار، چی باعث میشه تو قبل از اینکه راه بیفتی به سمت مسجد فکرت مشغول شه؟ نمیدونم، مثلا میخوای یه دونه دارت اینجوری بس کنم و خب ما هم شروع کنم بخوره تو چشمه، اینم پیشنهاد خوبیه، من با این یه دونه موافقم، همین کارو بکن. چی باعث میشه تو قبل از اینکه بریم مسجد فکر کنی کجا دارم میرم، چرا دارم میرم اونجا، که میرم چیکار باید بکنم، چجوری چی باعث میشه؟ یه یادداشت اگر باشه، یادداشت بنویس. فکر کنم اگر آینه نباشه یادم میفته، بدون آینه. اگر که هر چی میگید بعد دو ماه این عادی میشه، یه کار دیگه بکنید. ولی اینم بدونید اگر مدتی این فکر ادامه پیدا کرد، دیگه ذهن شما به این راحتی توسط شیطان خراب نخواهد شد. اگه آدم میگه نه تا آخر عمر ما باید هر روز هی بگیم خدای من برای چی میرم نماز جماعت، خب یه بار فکر کردی دیگه، هر روز نمیخواد نفس نفس بزنی. اینم هست که اگر یه مدتی این عادت با یه عقلانیتی همراه شد، تأثیر خودش رو میذاره. خب بفهمید، انفعالی نمیشه، فعلی بی کلاس میشه. انفعالی از اول اسارت بوده، این از اول اون شکلی نبوده، وسطش به سمت انفعالی شدن پیش رفته. یعنی انگار من در مقابل این امر به صورت خودکار اسیرم، انتخابش نمی کنم، میرسه میرم. خب رابطش با تربیت چیه؟ ما تو نگاه دینی میگیم عادت یکی از ابزارهای تربیت، نه تنها ابزار، نه ابزار بدیه، یه ابزاره، میشه ازش استفاده خوب کرد، میشه هم استفاده بد کرد. اما اینکه همه تربیت ها منحصر در عامل عادته، ما اینو قبول نداریم. خب بریم سراغ رابطه اخلاق با تربیت، صنعت، عادت و حالا اخلاق. وقتی میگیم رابطه اخلاق با تربیت، اول ببینیم اخلاق چیه. حرکت در مسیری که در آن قداست و رشد استعدادهای برتر چی نهفته است. وقتی ما حرف از اخلاق میزنیم، اخلاقی که اینجا داریم میگیم، نه اخلاق سوء، بله اخلاق میتونه سوء باشه، خلق سوء باشه، اخلاق به معنای مثبت کلمه حرکت در مسیریه که قداست و رشد استعدادهای برتر انسان در اون نهفته است و ما اگر اون مسیر رو انتخاب بکنیم به یه جای خوبی میرسیم، این میشه اخلاق. اما تربیت رابطش با این چیه؟ شما در اخلاق داری تصریح میکنی یک قداستی چی؟ نهفته است، رشد استعدادهای برتر انسان درش هست، ولی در تربیت لزومن این عدم تقدس و تعالی دهنده بودن مفهوم پرورش در تربیت به طور مطلق. ما قبلا اشاره کردیم که آقا پرورش دادن به چیه؟ به اینکه یک استعدادی از قوه فعل تبدیل بشه. کدوم استعداد؟ هر استعداد، استعداد آدم کشی. الان شما ببینید تو این جایی که تحت نفوذ داعشه، بچه ها رو از الان تربیت میکنن و آموزش میدن برای چی؟ برای کشتن آدم ها. لذا بعضا تصویرش هم میاد که یه پسر بچه مثلا 6 7 ساله را آوردن یه دونه مثلا کلت دادن دستش، مثلا یه کلت برتا که چیکار کنه؟ تیره خلاص بزن. این بچه 6 7 ساله الان با تیره مثلا هفته میزنه تو کله یه آدم و این آدم میمیره، چه اتفاق برش میفته؟ هیچ، آماده میشه برای چه هدفی؟ آدم کشی خیلی جدی تر در سنین بالا. دارن چی کارش میکنن؟ دارن او رو پرورش میدن، دارن تربیت میکنن، ولی جهتش تعالی نیست، تقدس نیست. خب